رادیو ریرا، سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه.
وقتی به هروئین فکر می کنم، کسی را به خاطر می آورم که عمیقاً دوستش داشتم. این عنوان یادداشتی است به قلم شریل استرید که در جانک منتشر شده و ترجمان آن را در آذر 1401 با ترجمه عرفان قادری منتشر کرده است. من رفیع پوستی هستم. مادرم که مرد، لباسهایش را از تنش بیرون آوردم. شکمش گرد و ور آمده بود و سینه های رنگ پریده اش بالای آن بیرون زده بود. دستهایش از جای سوزن آمپول های جور و جور کبود بود. سوزن آمپول های بیرنگ و سوزن آمپول هایی که فقط در اختیار پرستارها بود و سوزن های دیگر که مدام در پوست شفاف دست یا پوست نرم و ابریشمی مچ او فرو می رفت و با نوار چسب محکم می شد. هیچ کدام از آن سوزن ها کمکی به او نمی کرد. دست کرختش را بلند کردم. نمی خواست به دستی دیگر بپیوندد. پوستش خشک و ترک خورده و سوراخ سوراخ بود. وقتی مرد، پرستار برای همیشه سوزن را بیرون کشید. ولی من می خواستم آن سوزن را پس بگیرم و عاقبت هم گرفتم. روزی که گفتند مادرم به سرطان مبتلا شده، سراپا سبز پوشیده بودم. شلوار سبز، پیراهن سبز و پاپیون سبز به موهایم. این لباس ها را مادرم برایم دوخته بود. چندان دوست نداشتم همه چیزم یک رنگ باشد، اما به هر حال برای رفتن به کلینیک مایو آنها را تنم کردم. شاید یک جور توبه، یک جور نذر یا طلسم بود. یک صندلی چرخدار خالی پیدا کردیم و من سوار شدم و مسابقه گذاشتیم و طول راه را چرخ زدیم. سرطان در آن مرحله جای نگرانی نداشت. مادرم 45 ساله بود، سرحال، زیبا و بعدها که با خودم فکر می کردم سرزنده به چشم می آمد. ما تنها بودیم، من و مادرم. دیگران هم بودند. ناپدریم متحیر بود و مشغول کارهایش. پدر بزرگ و مادر بزرگم پای تلفن منتظر بودند ببینند آیا تشخیص درست بوده و احیاناً تومورشناس شهر دلوس اشتباه کرده یا نه. اما حالا مثل قبل، مثل همیشه، من و مادرم تنها بودیم. در آسانسور که روی صندلی چرخدار نشسته بود، دست برد شلوارم را آهسته به طرف خودش کشید. پارچه آن را با نگاهی مالکانه میان انگشتانش گرفت و گفت، حرف ندارد. من 22 ساله بودم. فکر می کردم اگر دکتر بخواهد به کسی بگوید که زود خواهد مرد، او را به اتاقی با یک میز چوبی برق انداخته می برند. این طورها نبود. مادرم لباسهایش را کند و بالای میزی که رویش کاغذ کشیده بودند نشست. وقتی تکان می خورد، از صدای پاره شدن و چروک خوردن کاغذ زیرش قوقایی در اتاق برپا می شد. روپوش زرد روشنی پوشید که از جلو بسته می شد. می توانستم تن نحیف او را از پشت ببینم. تک گوشت کوچکی که با انحنایی به کمرش می رسید. دکتر گفت اگر بخت یارش باشد، یک سال دیگر زنده می ماند. مادرم چشمان ترش را به هم زد ولی گریه نکرد. یک دست را توی دست دیگر و پاهایش را به هم قفل کرده بود. به خودش قل و زنجیر شده بود. از دکتر پرسید که هنوز می تواند سوار اسبش شود؟ دکتر مدادی را برداشت و قائم نگه داشت و محکم به لبه جام دستشویی زد. گفت بعد از پرتو درمانی ستون فقرات شما مثل این مداد می شود. یک تکان کافی است تا استخوان‌هایتان مثل بیسکویت خوش خرد شود. با هم به دستشویی زنانه رفتیم. هر کدام در یک سرویس خودمان را حبس کردیم و گریستیم. هیچ حرفی نزدیم. نه آنکه خیال کنیم قصه هم را نمی فهمیم. بلکه چون اندوهمان مشترک بود، انگار که به جای دو تن یک تن بودیم. می توانستم وزن بدنش را که روی در انداخته بود و با کف دست آرام بران می کوبید و کل اسکلت اتاقهای دستشویی را به لرزه در می آورد احساس کنم. بعد آمدیم بیرون تا دست و روی من را بشوییم و در این حال در آینه دستشویی زنانه کنار هم ایستادیم. ما را فرستادند داروخانه داروها را بگیریم. با کت و شلوار سبز رنگم کنار مادرم نشستم. پسر بچه درشت بیمویی روی پاهای پیرمردی نشسته بود. زنی بی اختیار دستش را از آرنج تکان می داد و برای آنکه آرامش کند با دست دیگر به دشواری نگهش داشته بود. او منتظر بود. ما منتظر بودیم. زن زیبایی با موهای سیاه در صندلی چرخدار نشسته بود. کلاهی ارغوانی رنگ به سر داشت و چند تایی انگشتر الماس در دستش بود. نمی توانستیم از تماشایش صرف نظر کنیم. او به زبان اسپانیایی با کسانی که گردش جمع شده بودند، خانواده اش و شاید شوهرش حرف می زد. مادرم بلند کنار گوشم گفت: به نظرت سرطان دارد؟ آهنگی با صدای ملایم از بلندگوها پخش می شد. آهنگ بی کلام بود، ولی مادرم ترانه اش را بلد بود و آهسته با خودش می خواند: گلهای کاغذی، گلهای کاغذی. آه، انگار جز گلهای کاغذی نیستند. دستش را روی دستم گذاشت و گفت: جوان که بودم این ترانه را گوش می کردم. فکرش را که می کنی خیلی عجیب است که همان ترانه را الان بشنوی. تصورش را هم نمی کردم. بعد اسم مادرم را صدا زدند. گفت: برو داروها را بگیر. خودت را معرفی کن. بهشان بگو دخترم هستی. مادرم گفت: اجازه دارم جعبه جواهراتش را بردارم. می گفت: وقتی دیگر کارشان نداشتم. روی تختی که ناپدریم برایش، بهتر است بگویم برایشان، از شاخه های درخت ساخته بود می خوابید. شاخه ها پشت سر مادرم تاب می خوردند و تاقی قوسی ایجاد می کردند و رویشان اشکال کوچک برگ و حشره حک شده بود. داخل جعبه جواهر دختر بالرین صورتی رنگی زندگی می کرد. پیچ کوک را که می چرخاندی و جعبه را باز می کردی، دخترک رقصنده سر پا می ایستاد و با آهنگی که نواخته می شد می چرخید. کوک که تمام می شد، آهنگ تغییر می کرد و غمگین می شد. دخترک انگار که از آهنگ ناراحت بشود، تلو تلو می خورد و می ایستاد. لبهای ریز دخترک سرخ رنگ بود و دامنی صورتی رنگ و زبر برتن داشت. وقتی در جعبه را می بستیم، او که مثل چوب خشک بود، از پا خم می شد و پایین می رفت. مادرم با حالتی رویایی می گفت: همیشه با خودم می گویم این بالرین به چه فکر می کند؟ وقتی مادرم سرطان گرفت از مشغله هایم کاستم. آن زمان در مینیاپولیس سال آخر دانشکده بودم و درخواست کرده بودم فقط 2 روز هفته را در کلاس ها حاضر شوم. به محض اتمام روزهای دانشکده نزد مادرم به خانه دوران کودکیم در حومه مینسوتا می رفتم. نمی توانستم دوریش را تحمل کنم. به علاوه نیاز بود آنجا باشم. پدر خواندم نمی توانست همیشه کنار مادرم بماند. معمولاً مجبور بود برای تأمین مخارج زندگی نجاری کند. غذاهایی می پختم که مادرم می توانست بخورد. می گفت: گوشت دنده و فلفل دلمه‌ای شکم پر، کیک پنیر آلبالویی و پلو مرغ. و بعد دستور پخت را از روی تختش فریاد می زد. وقتی غذا آماده می شد، مثل زندانی ها می نشست و به بشقاب مقابلش که بخار از آن بر می خواست خیره می شد و می گفت: بوی خوبی می دهد. گمان کنم بعداً بتوانم آن را بخورم. کف خانه را می شستم. کمدها را خالی و تمیز می کردم. مادرم می خوابید و می نالید و قرصهایش را می شمرد و می خورد. روزهایی که کسالت کمتری داشت روی صندلی می نشست و با هم گفتگو می کردیم و گاهی کتابی ورق می زد. مادرم برخاست و به سمت جورابهایش خم شد و گفت: اینها را پایم کن. با اینکه چند هفته بیشتر نبود که از بیماریش مطلع شده بودیم، نمی توانست بدون درد فراوان دستش را به پاهایش برساند. جلوی پایش خم شدم. گلوله جوراب دستش بود. گفت اینجا. پیش از این اتفاق نیفتاده بود جوراب پای کس دیگری بکنم. از آنچه آدم خیال می کند سخت‌تر بود. روی پوست نمی لغزد. مدام جمع می شود و خیلی باید تلاش کنی تا جوراب را به پای کس دیگری بپوشانی. انگار مادرم پایش را طوری می گرفت که نمی توانستم جوراب را بالا بکشم. از جا در رفتم. چشمهایش را بست و دستهایش را روی تخت ستون کرد و عقب نشست. صدای نفسهای عمیق و آرامش را می شنیدم. گفتم لعنتی. مادر کمکم کن. مادرم بی آنکه سخنی بگوید از بالا نگاهم کرد. آن روز نمی دانستیم مادر دیگر به خانهش باز نمی گردد. پالتویش را که می پوشید حرکاتش آرام و سنگین بود و در راه خروج از منزل دستش را به دیوارها و حاشیه درها می گرفت. در مسیر بیمارستان شهر دلوس از شیشه اتومبیل بیرون را تماشا می کرد. گفت برف روی آن کاشها را ببین. یادآوری کرد وقتی از جلوی خانه سیندی باغ در موسلیک می گذرم بوق بزنم. تذکر داد که جاده یخ زده است، مراقب باش. بطری پلاستیکی را که سرش را بریده و گشاد کرده بود در بغل داشت تا اگر حالش به هم خورد در آن استفراغ کند. یک دستش را روی دنده هایش جایی که سرطان جولان می داد گذاشت و آرام فشار داد. گفت عجیب نیست اگر همین الان تصادف کنی؟ 3 سال پس از مرگ مادرم خاطرخواه مردی با موهای آبی سیر شدم. رفته بودم پورتلند دیدن یکی از دوستانم تا بلکه کمی از اوضاع درهم ریخته زندگیم فاصله بگیرم. خیال کرده بودم تا آن موقع دیگر مرگ مادرم را فراموش کردم و جز مرگش ضایعه دیگری در کار نخواهد بود. شاید این بزرگترین اشتباه در رابطه با مرگ عزیزان باشد که همه چیز با مرگ او پایان می‌یابد، که خود مرگ عظیمترین فاجعه است. کسی به من نگفته بود متعاقب آن اندوه قصه های دیگر از پی خواهند آمد. آن زمان تازه زندگیم را از شوهرم که دوستش داشتم جدا کرده بودم. ناپدریم دیگر پدرم قلمداد نمی شد. من در این دنیا تنها شده بودم و با تمام وجود این تنهایی را حس می کردم. رفته بودم پورتلند تا هوایی تازه کنم. مردی را که موهای آبی سیر داشت جو خطاب می کنم. او را اولین بار در روز تولد 24 سالگیش در باری که نامش داتس بود دیدم. بعد از تعطیل شدن بار به خانه اش رفتم و با او سانگریا نوشیدم. صبح پرسید آیا میل دارم هروئین بکشم؟ او در خیابان میسیسیپی واقع در پورتلند شمالی زندگی می کرد. بالای ساختمانی که روزگاری داروخانه پر رونقی بوده، تعداد زیادی از مردم آپارتمان‌هایی را جفت و جور کرده بودند. چند وقتی را با او آنجا زندگی کردم. حدود یک هفته اول هروئین را می کشیدیم. از فویل آلومینیومی لوله های صاف و صوف می ساختیم و دود هروئین غیر سیاه را با آنها استنشاق می کردیم. جو می گفت به این می گویند تعقیب اژدها و دستهایش را به هم می کوفت. اولین بار که هروئین کشیدم یک روز گرم ژوئن بود. جلوی جو که روی کاناپه نشسته بود زانو زدم. گفتم بیشتر و مثل بچه ها خندیدم. بعد دم گرفتم که بیشتر، بیشتر، بیشتر. پیش از آن هیچ تمایل خاصی به مواد نداشتم. هر کدام را یکی دو مرتبه امتحان کرده بودم و با حفظ اعتدال و احتیاط مشروب هم نوشیده بودم. اما هروئین فرق می کرد. عاشقش شدم. اولین مخدری بود که مؤثر واقع شده بود. هرچه اندوه در من بود از بین برد. حالا که به هروئین فکر می کنم، انگار کسی را به خاطر می آورم که عمیقاً دوستش می داشتم. کسی که حالا می دانم باید با نبودنش سر کنم. بار اول که خواستند به مادرم مورفین بزنند، مخالفت کرد. می گفت مورفین را به کسی می زنند که دارد می میرد. مورفین یعنی دیگر امیدی نیست. ما در بیمارستان شهر دلوس بودیم. نتوانستیم بالش ها را میزان کنیم. وقتی پرستارها وارد اتاق شدند، مادرم از درد و ناراحتی به گریه افتاد. دکتر به او گفت دیگر مقاومت جایز نیست و باید به تزریق مورفین رضایت دهد. به او گفت که جدن دارد میمیرد. دکتر جوانی حدوداً 30 ساله بود. در حالی که دست لطیف و پرمویش را آزادانه در جیبش انداخته بود، کنار مادرم ایستاد و او را در بستر تماشا کرد. پرستارها به نوبت می آمدند و با سوزن به او مورفین می زدند. ظرف چند هفته مادرم مرد. در این مدت انقدر که باید به او مورفین تزریق نکردند. او همیشه مورفین بیشتری می خواست. پرستارها تا حد ممکن کم تزریق می کردند. یکی از آنها مرد بود. مادرم می‌خواست که مورفین بیشتری به او بزند. او درخواستش را با چنان خشمی مطرح کرد که من هرگز ندیده بودم کسی به آن صورت خواهشی بکند. پرستار اعتنایی نکرد و ساعت مچیش را نگاه کرد. چهره او قطع نظر از پاسخی که می‌داد، همیشه همین حالت بی‌اعتنا را داشت. گاهی بدون یک کلمه حرف مورفین را تزریق می‌کرد و گاهی با صدایی به نرمی کفش‌هایش به مادرم می‌گفت نه. بعد مادرم به التماس و حق می‌افتاد. می‌گریست و اشک‌هایش در مسیری غلط عوض آن که از روی برق گونه‌هایش بگذرد و کنار لب‌هایش بریزد، از گوشه چشم‌هایش به طرف گوش‌ها حرکت می‌کرد و در آشیانه موهایش به بستر فرو می‌رفت. من هروئین می‌خواستم و گیر می‌آوردم. و هرچه بیشتر می خریدیم، کمتر مصرف می کردیم. گمان می کردیم اگر از راه بینی بالا بکشیم، کمتر مصرف می کنیم ولی نشعه تر می شویم. و بعد طبعاً سرنگ به میان آمد. جایی خوانده بودم سرنگ زیرپوستی مانعی است که مردم را از هروئین در امان نگه می دارد. اما در مورد من عکس قضیه صادق بود. از بوی پاکیزه آن، نواری که دور بازویم می بستم، تیری که می کشید و نشان خفیف درد لذت می بردم. مادرم را یادم می آورد. او را یادم می آورد و بعد خاطره او در خوشایند ترین لذت ممکن محو می گشت. لذتی که از تصورم خارج بود. آدمی به نام سانتوس بود که هر وقت هروئین می خواستیم به او تلفن می کردیم. ما را ساعتها پای تلفن معطل می کرد و بعد زنگ می زد و اطلاع می داد که او را در پارکینگ فروشگاه سیف وی ببینیم. من در اتومبیل می ماندم. جو همراه سانتوس در پینتوی زرد رنگ او سواری کوتاهی می کرد و بعد آهسته نزد من در اتومبیل باز می گشت و می رفتیم خانه. گاهی به خانه سانتوس مراجعه می کردیم. یک بار دیدم تفنگی را در بغل گرفته و لب پنجره جلویی خانه‌اش نشسته. یک مرتبه وقتی جو اتاق را ترک کرد، سانتوس بران پایم چنگ انداخت و گفت اگر دفعه بعد تنها بروم، هروئین را مجانی به من می دهد. روز دیگری دختر بچهش که بیش از یک ماه نداشت در بغلش بود. او را نگاه کردم و لبخند زدم و به سانتوس گفتم که چقدر خوشگل است. حضور زندگی واقعیم را درونم حس کردم. همان زنی که به راستی بودم. زنی که زیبایی کودکان را می شناسد، کودکی خواهد داشت و روزگاری خودش کودک بوده است. ایام مرگ مادر، روزهای مورفین و دوره پس از آن، یعنی روزهای هروئین، چند هفته یا چند ماه بیشتر طول نکشید. اما هر روزش یک عمر بود. یکی روی دیگری، شفافیت محض، درون منگی شدید و روزهای خالی. تنها من و مادرم یا شبح او بودیم. گو آنکه دیگرانی هم می آمدند و می رفتند. بعضی روزها شاخ گلی به اتاق مادرم در بیمارستان می رسید و من آنها را لبه میزها و پنجره ها می گذاشتم. زنهایی هم می آمدند. زنهایی که داوطلبانه در بیمارستان کار می کردند. مومنه هایی پیر با موهایی کس ته تراشیده یا به صورت گیسه هایی بلند بافته و به سرهایشان سنجاق کرده بودند. مادرم به آنها و به گلها سلام می کرد. تأثیر ناپذیر، بی تفاوت، سرسخت. به خیال این زنها مرگ مادرم برایم بد نمی شد. کنارم روی صندلی می نشستند و با صدای آهسته قصه مرگ مادران خودشان را تعریف می کردند. مادرهایی که پای لگن ظرفشویی در صندلی عقب اتومبیل‌ها و در بسترهایی که با نور شمع روشن شده بود جان داده بودند. همینطور ماجرای کسانی را می گفتند که از مرگ رسته بودند. کسانی که با خواست زندگی، حکایت ناپدید شدن قده ها، بازگشت خونهای پاک و استخوانهای سالم، افرادی که با بیماری پیکار کرده و دست رد به سینه مرگ زده بودند، کسانی که رفتند و بازگشتند، جان به در بردگان، مردان قهرمان، زنان قهرمان. در گوشم زمزمه می کردند که وقتی تمام شود برایم بد نمی شود. منظورشان زندگی او بود، زندگی مادرم. کسانی که می شناختم آمدند و من در نگاه اول آنها را به جا نیاوردم. گویی همه آنها در این مدت کلاهای عجیب به سر می گذاشتند یا لباسهای مبدل به تن می کردند. گرچه اطمینان دارم این موضوع صحت ندارد، آنها دوستان مادرم بودند. چون تحمل نداشتند او را اینطور روی تخت ببینند، از اتاق بیرون رفتند و پاتپای مرغ و نان برای من گذاشتند. گراتن سیب زمینی و قالب‌های پنیر چدار. آن موقع دیگر مادرم از خوردن نصف یک موز هم عاجز شده بود. ممکن نبود بتواند بدون آنکه حالت تهوع پیدا کند کمی بستنی یخی لیس بزند. آنها مادرم را صدا زدند و او هم با حالی پریشان و صدایی گرفته هر کدامشان را به اسم صدا زد. مادرم گفت چقدر خوب که آمدید. و لبخندی بی نور بر چهرهش انداخت. موهایش روی سر خشک شده بود. من دست بردم مرتبشان کنم. به مادرم گفتم اگر بخواهد برایش کتاب می خوانم. دو کتاب همراه هم بود. بیداری نوشته ی کیت شوپن و دختر آقای خوشبین اثر یودورا ولتی. این کتاب ها را قبلن خوانده بودیم و دوست می داشتیم. شروع به خواندن کردم. ولی نتوانستم ادامه دهم. هر کلمه ای که می خواندم در هوا محو می شد. مثل وقتی بود که می خواستم دعا کنم. به طرزی پرشور و دیوانوار به درگاه خدا، هر خدایی، خدایی که نمی شناختم یا نمی یافتم، دعا کردم. به درگاه همه ی کائنات دعا کردم و تصور کردم شاید خدا هم جزء آن باشد. دعا کردم و به تردید افتادم. دریافتم خدا نمی خواهد موجب اتفاق افتادن یا اتفاق نیفتادن چیزی شود. نمی خواهد زندگی مادرم را نجات دهد. شاید بعدن دست به کار شود و کمک کند مرگ مادرم را تاب آورم. مادرم بافتن را یادم داده بود و من در اتاق بیمارستان وقتی او خواب بود و روزهای آخرش را می گذراند می بافتم. از ذهنم گذشت که او برای همین روز بافتن را یادم داد تا دست و چشمم را به جایی مشغول کنم. پرسید چی می بافی؟ گفتم شال گردن. او که با دست ملافه رویش را چین می داد گفت برای کی؟ گفتم نمی دانم، فقط می بافم. لذت بخشترین قسمت بافتن تق 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 به هم خوردن میل هاست. صدای چنان خاموش که به زبان مارها یا خرگوشها یا گوزنها می ماند. عاقبت پرستارها و دکترها از توجه به حرفها و خواسته های مادرم دست کشیدند. برای تصمیم درباره میزان تزریق مورفین به من نگاه می کردند. آنها گفتند باید یکی را انتخاب کنم. یا هوشیار بماند ولی درد زیادی را تحمل کند، یا نشعه و غالباً بیهوش باشد اما درد نکشد. ولی من تصمیم نمی گرفتم. مرگ مادرم چندان دراماتیک یا همراه اندرزهای وصیت‌گونه نبود. در روزهای آخر که من محتاج راهنمایی بودم حتی یک نصیحت هم نکرد. او گفته بود یک چیز را باید قول بدهی، نباید اجازه بدهی بیش از این درد بکشم. خیلی کشیدم. گفتم چشم باشد. گاهی هروئین مصرف می کردم. صبحها که گیج و خسته بلند می شدم، روبروی آینه می ایستادم و با خودم حرف می زدم. از زندگی خودم بهتم می برد. با با خودم می گفتم که قرار نبود این طور بشود. می گفتم که دیگر بس است، تمامش کن. و بعد حمام می کردم، آماده می شدم و با اتوبوس می رفتم مرکز شهر تا جلوی مردم قهوه و پنکیک بگذارم. ساعت 2 بعد از ظهر گوش شیطانکر با 60 دلاری که برای صورت حساب بعدی هروئین در جیب داشتم دوباره سوار اتوبوس می شدم و به خانه باز می گشتم. روزگارم این گونه می گذشت. جو منتظرم ماند برسم خانه. برایم ماکارونی با سس پنیر ریخت و به سانتوس تلفن کرد. من را به تخت خوابش کشاند و وقتی تلفن زنگ زد بلند شد. اول بار که می‌خواستم تزریق کنم او را مجبور کردم سوزن را در بدنم فرو کند. بعد یادم داد خودم انجام بدهم. خوشم می‌آمد که جو عاشق من یا خودش نبود. عشق می‌کردم که او نه تنها جلویم را نمی‌گیرد بلکه کمک هم می‌کند خودم را نابود کنم. چون این چیزی را با هیچ شخص دیگری تجربه نکرده بودم. شکوه شیطانی خود ویرانگری مشترکمان تأثیر چیزی شبیه عشق را داشت. با خود می گفتم که اکنون می توانم کاری را که می خواهم بکنم. اکنون می توانم زندگیم را برباد بدهم. قدرت عظیمی را در خودم احساس می کردم. قدرت مهار چیزی مهار ناشدنی. در دلم می گفتم که اکنون می توانم آشغال باشم. اما تقدیر چنین نبود. پل، شوهر جدا شده هم تلفن کرد. آمده بود پورتلند و می خواست من را ببیند. دوستی که برای دیدارش آمده بودم قضیه جو و مصرف هروئین را به پل گفته بود و او فوراً با اتومبیل از مینیاپولیس آمده بود پورتلند تا با من حرف بزند. در کمتر از یک ساعت او را در خانه دوست مشترکمان دیدم. او پشت میز آشپزخانه نزدیک پنجره‌ای که شاخه‌های درخت انجیر حیات آهسته به شیشه‌اش می‌کوبید نشست. گفت خیلی عوض شدی. انگار چطور بگویم؟ انگار اینجا نیستی. اول دستهایش را روی دستهایم گذاشت و آنها را به هم فشردیم. نتوانستم شرح بدهم چرا عوض شدم. و بعد بینمان بگو مگو راه افتاد. از روی صندلی بلند شد و چنان فریاد بلندی کشید که سرم را میان دستانم گرفتم. او به طرزی جنون‌آمیز دستهایش را بی هدف در هوا تکان می داد. چنگ انداخت پیراهنش را درید و پرت کرد طرفم. از من خواست ظرف کمتر از یک ساعت با او راهی منزلش شوم، نه برای پیوند مجدد، بلکه برای خلاصی، نه از جو، بلکه از هروئین. به پل گفتم باید فکر کنم. برگشتم آپارتمان جو و روی صندلی تاشویی که در پیاده روی مقابل ساختمانشان می‌گذاشت نشستم. هروئین سبب کودنی یا اگر درست‌تر بگویم گنگی‌ام شده بود. فکری می‌آمد و بعد زایل می‌شد. اختیار عقلم را از دست داده بودم. روی صندلی کنار پیاده رو نشسته بودم که مردی به طرفم آمد و گفت اسمش تیم است. دستم را گرفت تکان داد و گفت شخص قابل اعتمادی است. 3 دلار برای پوشک از من خواست. بعد خواهش کرد با تلفنم زنگی بزند و بعد گفت اگر ممکن است اسکناس 5 دلاریش را خرد کنم و همینطور پرسش های بی جهت و نن من غریبم هایی که مرا سردرگم کرد و مجبور شدم از جا برخیزم و 10 دلاری را که در جیب شلوارم باقی مانده بود بیرون بکشم. پول را که دید دست برد و از زیر پیراهنش چاقوی بیرون آورد و آهسته مقابل سینه‌ام گرفت و گفت آن پول را رد کن بیاید خانم خانم ها. کمی وسیله جمع کردم و به پل تلفن کردم. اتومبیل را در محلی که منتظر بودم متوقف کرد و سوار شدم. تا پیش از غروب آفتاب کیلومترها از پورتلند فاصله گرفته بودیم. در مونتانا وارد مسافرخانه شدیم تا شب را بگذرانیم. گوشه تخت کس کردم و از سردرد شدید و حالت به هم خوردگی معده به لرز افتادم. پل برایم آب و شکلات آورد و مشغول تماشای تلویزیون شد. در اتومبیل که از این سو به آن سوی کشور می رفتیم، احساس می کردم زندگی حقیقیم را یافتم، ولی در جای دور از دسترس. گویی هروئین من را به تمامی از خودم گرفته بود. بگو مگو کردیم و گریستیم و با دعواهای من اتومبیل را به لرزه انداختیم. بی‌رحمانه رفتار کردیم. بعد با ملایمت گفتگو کردیم و از رفتار خودمان و یکدیگر بهتمان زد. تصمیم گرفتیم طلاق بگیریم. از او متنفر و عاشق او بودم. او از قبل مادرم را می شناخت. احساس می کردم در دامش افتادم. داغ بردگی بر من زده، زندانیم کرده و مثل دخترش عزیزم داشته است. فریاد کشیدم که من از تو نخواسته بودم بیایی پورتلند، برای خودت آمدی. پاسخ داد که شاید. گفتم یعنی اینقدر خاطرم را میخواهی؟ این راه طولانی را آمده ای تا من را ببری؟ چرا؟ گفت نمیدانم، همینطوری. دلم میخواست مادرم دوستم داشته باشد، ولی دوست داشتنش کافی نبود. میخواستم که عشقش را نشانم دهد، که زنده بماند، که قهرمان باشد، به پیکار برود و پیروز شود. و اگر بنا به مردنش بود، دست آخر دلم میخواست بگوید که چطور بی او زندگی کنم. تا قبل از بیماریش درست عکس این را از او خواسته بودم. تحمل حرفهایش را که چه بکن و چطور زندگی کن نداشتم. دلم میخواست ناشناس باشم و چشمان کنجکاو مادرانش مرا نبیند. مادرم روزهای آخر کاملا هوشیار بود. بیدار که میشد میگفت وای وای، یا نفسش را به طرزی حزن‌انگیز بیرون میداد. نگاهم میکرد و در چشمانش برق عشق موج میزد. گاهی هم چنان دوباره به خواب میرفت که گویی اصلا من را نمیدید. پاره ی اوقات وقتی بیدار می شد نمی دانست کجاست. آنچیلادا و فالوده ی سیب می خواست. می گفت چیزی نمانده بود آن اسب لگدم کند. بعد با نگاهی شماتت‌بار اطراف اتاق را به یه اسب می گشت. آن روزها دلم می خواست مادرم بگوید که من بهترین دختر دنیا بودم. این را نمی خواستم که بخواهم، ولی بی جهت می خواستم. انگار تب شدیدی داشتم که تنها با آن کلمات فروکش می کرد. چنان مشتاق شنیدنشان بودم که یک راست از او پرسیدم من بهترین دختر دنیا نبودم؟ و او پاسخ داد که بله، البته که بودی. ولی پاسخ او کافی نبود. دلم می خواست آن کلمات در ذهن مادرم کنار هم قرار بگیرند و او آنها را تر و تازه به من بگوید. من تشنه عشق بودم. روزی خانم جوانی با تخت شاسی وارد شد و من را به کافتریای بیمارستان دعوت کرد. گفت می‌خواهد درباره اهدایی که مادرم کرده با من حرف بزند. نامش جنت بود و پیراهن سرمه‌ای رنگ با شرابه‌های کوچک سفید روی شانه‌ها به تن داشت. ناخن‌هایش بلند و قرمز بود و وقتی دست‌هایش را طور خاصی حرکت می‌داد، ناخن‌هایش به هم می‌خورد و تلیکی صدا می‌کرد. پشت میزی نشستیم و دو فنجان قهوه میانمان قرار گرفت. او گفت مادرم اعضایش را اهدا کرده، ولی چون سرطان بدنش را گرفته فقط چشمهایش را جدا می کنند. گفتم چشمهایش؟ گفت البته همه ی چشمش نه، بخشهایی از آن. جنت با هر دو دست فنجان قهوهش را بالا برد. یکی از ناخونهایش آهسته به فنجان خورد. گفت ما همیشه بستگان نزدیک اهدا کننده را با خبر می کنیم. در مورد مادر شما ما باید به محض فوت روی چشمها یخ بگذاریم تا از بین نروند. لحظه‌ای در فکر فرو رفت و ادامه داد. به این ترتیب شما متوجه خواهید بود که چرا مجبوریم روی صورت او را با کیسه های یخ بپوشانیم. ظرف چند ساعت بعد از وفات عمل برداشتن چشم انجام خواهد شد. ناخونهایش به سوی اطراف صورتش بالا آمدند و در هوا ایستادند. گفت گوشه ی هر چشم را برش کوچکی می دهند. جنت محل برش را با ناخن‌های تیز خودش نشانم داد. گفت پوست را طوری بخیه می زنند که اثری نماند. جرعه قهوه فرو داد و به من نگاه کرد. گفت البته مشکلی برای برگزاری مراسم ودا پیش نمی آورد. خواب هروئین دیدم. نیمه های شب که برخواستم چنان هوس هروئین کرده بودم که نفسهایم به شمار افتاده بود. از چندی پیش از آن برای صحبت درباره هروئین پیش روان درمانگر می رفتم. او می گفت این هوسها طبیعی است و در واقع هم وقتی هروئین مصرف می کنید مغز با فعال کردن نورون های خوشی که در حالت طبیعی غیر فعالند واکنش نشان می دهد. او اضافه کرد که چند ماه طول می کشد نورون ها مجدداً از تکاپو بیفتند. تا آن وقت برسد برای مصرف دوباره پرپر می زنند و سعی می کنند با حقه بدن را به سوی هروئین بکشند. من نورون‌ها را با دست‌های دراز و باریکشان و دهن‌هایی که مثل گل باز و بسته می‌شدند می‌دیدم. از او پرسیدم: درد چه؟ آیا در مغز نورون‌هایی هست که تنها با عذاب روحی زنده شوند؟ اگر هست، چقدر طول می‌کشد تا پژمرده شوند و بمیرند؟ دو مرتبه دیگر جورا دیدم. ارتباطم را با او قطع نکرده بودم. به رغم توصیه دوستان، نیمه شب‌ها از مینیاپولیس به او تلفن می‌کردم. حرف که می‌زدیم، هروئین را از صدای لطیف و باز او می‌شنیدم. در عرض کمتر از یک ماه با ظاهری نحیف و چهره زرد به خانه‌ام آمد. روی کاناپه نشست و تزریق کرد. بعد به طرف آشپزخانه تلو تلو خورد و در لگن ظرفشویی بالا آورد. صورتش را تمیز کرد و لبخند زد. گفت که به بالا آوردنش می‌ارزد چون خیلی لذت دارد. یک هفته ای را در خانه‌ام به مصرف ذخیره هروئینی که جو با خودش آورده بود گذراندیم. می‌دانستم که باید این قضیه را تمام کنم. و دست آخر هم کردم. به او گفتم برود و رفت. بار دوم که او را دیدم یک سال بعد بود و من به دلایلی نامرتبط با او در پورتلند به سر می بردم. بدون قصد قبلی با او نشستم و هروئین کشیدم. صبح روز بعد که از خواب بیدار شدم، پشیمانی همه ی وجودم را فرا گرفته بود. همه ی روز را کنار دریا گذراندیم. او دیگر نه آن پسر باهوش، جذاب و خنده رویی که دل باخته‌اش شدم، بلکه معتادی در هم شکسته بود. پوست دستش از زخم‌های مکرر دلمه بسته و بازوهای استخوانیش کبود و سوراخ شده بود. دیگر اهمیتی به رنگ موهایش نمی‌داد. برای تزریق به توالت عمومی رفت و من روی شن‌های خنک ساحل نشستم و غرش اقیانوس آرام را تماشا کردم. خودم را در مقابل وسوسه همراهی با او حفظ کردم. با گذر هر دقیقه اقیانوس نزدیک و نزدیکتر می شد. جو برایم در این حال که مشمئز کننده بود، وسوسه انگیز هم بود. خودم را در حضور مردی محتضر احساس می کردم. مرد جوان محتضر و می دانستم اگر بخواهم زنده بمانم، دیگر هرگز نمی توانم او را ببینم و ندیدم. مادرم فرصت نکرد لاغر شود. مرگش روندی بی امان و رو به جلو بود. سفر قهرمانان بازگشت دارد، ولی سفر مادرم همه رفتن بود. هنگام مرگش عوض شده بود، اما هنوز فربه بود. بدن زنی در میان زندگان را داشت. موهایش را هم داشت. موهای قهوه‌ای که در اثر هفته‌ها خوابیدن در بستر ظریف و شکننده شده بود. از پنجره اتاق او دریاچه سوپریور پیدا بود. بزرگترین و سردترین دریاچه جهان. اما درست نمی توانستم ببینمش. صورتم را یکوری به شیشه می چسباندم و نوار باریک دریاچه را که تا بی نهایت در افق امتداد می یافت تماشا می کردم. مادرم فریاد کشید که اتاق عجب منظره‌ای دارد. همه ی عمرم منتظر اتاقی با چنین چشم‌اندازی بودم. گلها را لبه میزها نزدیک به مادرم چیدم تا مجبور نباشد برای دیدنشان سرش را بچرخاند. دسته های میخک صورتی، روز زرد، داوودی و سوسن خالدار. گلهایی از قاره های دیگر که آمده بودند شاهد مرگ مادرم باشند. او دلش میخواست نشسته بمیرد. پس هرچه بالش بود جمع کردم و برایش پشتی درست کردم. دلم می‌خواست مادرم را هنگام مرگ ببرم در دشت بومادران بگذارم. رویش را با لحافی که از خانه آورده بودم، لحافی که خودش از تکه لباس‌های کهنه ما دوخته بود، پوشاندم. زیر لب قرید که برش دار. و بعد مثل شناگرها پاهایش را دراز کرد تا لحاف را پس بزند. مادرم را تماشا کردم. ماه مارس بود و آفتاب از لبه یخزده برف‌های پیاده‌رو منعکس می‌شد. روز سنت پاتریک بود و پرستارها برای مادرم یک قالب مربعی ژله سبز رنگ آوردند که روی میز کنار او می‌لرزید. آخرین روز کامل عمرش بود. نخوابید، نبیدار شد. چشمانش را باز و بی حرکت نگه داشته بود. چشمانش آبی ترین چیز آن اتاق بیمارستان یا شاید همه ی دلوس بودند. آبی تر از خود دریاچه. رنگ آسمان در شیرین ترین روز عمر هر انسان. مرگ مادرم سریع رخ داد. ولی ناگهانی نبود. چون آتشی کمجان که شعله هایش به دود و دودش به هوا بدل می گردد. اصلاً چشمانش را نبست. چشمهایش اول گزنده و بعد متحیر بودند و سپس به وضع دیگری که من قهرمانانه می دیدم تغییر حالت دادند. آبی، چشمان آبی، خنجرهای آبی خواهش و خواهش، به ماندن، به ماندن.